رادیو 51، شماره 21، نگاهی به مناسبات ایران و اروپا، قسمت سوم. رادیو 51 جایی که نظریه ژئوپلیتیکی معرفی و کاربرد عملیشون توسط قدرت ها تحلیل. عهدنامه‌های گلستان و ترکمنچای. یک، عهدنامه گلستان. قلعه گلستان واقع در کرانه رود سیوا در قره‌باغ که در استان شاهومیان واقع شده، محل امضای این عهدنامه است که معروف به عهدنامه گلستان میان ایران و روسیه. میرزا ابوالحسن خان نماینده ایران و ریتیشف از طرف روسیه عهدنامه را امضا کرد. بر اساس این عهدنامه مناطق قره‌باغ، گنجه، شکی، شیروان، قوبه، دربند، باکو و همه جایی که از تالش اون روزا در تصرف روسیه بود، تو جنگ گرفته بود، به اضافه داغستان و گرجستان از ایران جدا شدن و به خاک روسیه به اصطلاح منظم گشتن، وصل شدن یا به روسیه واگذار شدن. علاوه بر اون، ایران از کلیه دعاوی خودش از گرجستان و داغستان و ابخازی صرف نظر میکنه. میدونین متن این قراردادی کی نوشته؟ آدمی به نام سرگور اوزلی، دیپلمات انگلیسی مقیم تهران که نفوذ زیادی هم در دربار ایران داشت و همچنین میانجی امضای این عهدنامه بود. متنش هم نوشتیم. اما اگه یکم زاویه دیدمون رو بازتر بکنیم، فکر میکنم ریشه اصلی جنگ‌های 10 ساله ایران و روس برمیگرده به لشکرکشی‌های خونین و کشتار آقا محمد خان قاجار در سال 1795. علت این جنگ این بوده که آقای ایرکلی، حاکم اون وقت گرجستان، در پرداخت مالیاتش تأخیر داشته و معذرت خواهی نکرده بود و در این حال گویا گفته بود که من به کاترین دوم ملکه روسیه پاسخگو هستم، نه به تو، یعنی آقا محمد خان قاجار. آقا محمد خان قاجار هم با 50,000 سرباز به گرجستان حمله میکنه و پس از شکست دادن ایرکلی و خونریزی بی سابقه گرجستان رو تسخیر میکنه. توی حاشیه بگم که گرجی ها 24 سپتامبر هر سال بیاد قربانیان و سربازانی که با حمله آقا محمد خان قاجار کشته شدن در بنای یادبودی که معروف به 300 آراگولی در کلیساها و در خود شهر تفلیس گرده هم میان. این سربازا، یعنی اون 300 نفر، اهل آراگو در نزدیکی تفلیس بودن، در نبرد معروف به کرتسمیسی به اصطلاح جان باختن. بعد از مرگ آقا محمد خان، گرجستان دوباره رفت تو کمپ روسیه و بعد از اون روسا به تدریج و به ترتیب باید بگم شهرهای مختلف قفقاز جنوبی رو که جزء قلمرو به ایران محسوب شد یکی پس از دیگری می‌گیرن. اشغال ناگهانی شهرهای شمال قفقاز به وسیله ارتش روسیه در سال 1803 سرآغاز جنگ‌های ایران و روس شد. فتحعلی‌شاه قاجار در مقابل فشارهای انگلستان و روسیه به به فرانسه متوسل شد. ناپلئون با پشتیبانی از ایران که گرجستان به ایران تعلق داره یه جورایی وارد ماجرا شد و یه عهدنامه‌ای بستن با دولت ایران به نام معروف به عهدنامه فینکنشتاین که در چهارم ماه مه سال 1807 بین ایران و فرانسه امضا میشه و بر طبق این عهدنامه فرانسه ضمن پذیرش تعلق داشتن گرجستان به ایران قبول میکنه برای آموزش و کمک نظامی به ایران ژنرال کلود ماتیو گاردان رو به عنوان وزیر مختار روانه ایران بکنه. جالب اینه که هنوز امضای این عهدنامه خوش نشده بود که روسیه از ارتش ناپلئون به سختی شکست میخوره و تزار الکساندر اول معاهده محرمانه رو با فرانسه به امضا میرسونه در سال 1807 و فرانسه و روسیه از دو دشمن به دو دوست تبدیل میشن و ایران این وسط به حال خودش رها میشه. اینم بگم اینجور جبهه عوض کردن ها در اون زمان ها خیلی متداول بود. در نتیجه بعد از این صلح ارتش تزار از جبهه اروپا به جبهه قفقاز فرستاده میشه. دربار دچار سرگیجه ایران این دفعه ناامید از فرانسه به انگلستان رو میکنه. انگلیسی ها پس از خروج ژنرال گاردان از ایران به هارفورد جونز سرکنسول سابق انگلیس در بغداد فرمان میدن که بره تهران، اونم با هدایای گرانبها به عنوان وزیر مختار در دربار فتحعلی‌شاه حضور پیدا کنه و عهدنامه‌ای معروف به عهدنامه مجمل که قبلا براتون توضیح دادم چه عهدنامه‌ای بود در این رابطه امضا میشه. در ژوئیه 1812 یه قرارداد اتحادی بین روسیه و انگلستان در مقابله با ناپلئون امضا میشه و به دنبال اون افسران انگلیسی در حال خدمت در ارتش ایران پستاشون رو ترک میکنن و ایران فریب خورده در مقابل دشمن نیرومند یه جورایی باز دوباره تنها میمونه. عهدنامه گلستان عمدن مبهم نوشته شده بود و قابل تفسیر بود. علت قابل تفسیر بودنش هم این بود که بعدا بتونن روسا بتونن برای خودشون یه کارایی بکنن. مخصوصا مبهم نوشته شده بود. مثلا یکی از ابهامات این عهدنامه مرزها بود. یعنی مرزها به هیچ وجه مشخص نبود. همطور که عرض کردم این متن رو سرگور اوزلی تهیه کرده بود و در واقع یه جور واسطه و همه کاره این قرارداد بود. این شکست و به دنبال اون عهدنامه نه تنها خسارات جانی و مالی زیادی به بار آورد در اون منطقه، از نظر روانی هم ضربه سنگینی برای ایران بود. بسیاری از مردم اون نواحی نمیخواستن تحت حاکمیت روسا باشن چون که از نظر فرهنگی طبیعی به ایرانی ها نزدیکتر بودن. توی جنگ اخیر میان آذربایجان و ارمنستان دامنه درگیری ها به دهکده گلستان یعنی محل امضای قرارداد 1813 بین روس ایران رسید. بحث هایی در شبکه های مجازی مطرح شده که شما حتما دیدید به این مضمون که حالا که آذربایجان در صدد پس گرفتن به اصطلاح قره‌باغه، ایران نمیتونه خواهان حق مالکیتش بشه چرا که این به اصطلاح این مناطق با فشار روسیه از ایران جدا شده. بعضی از افراد توی این شبکه‌های اجتماعی استدلال‌های جالبی هم دارن. مثلا میگن چطوری که فلسطین مثلا خواهان پس گرفتن سرزمین‌های اشغالی از اسرائیل، چرا ما نباشیم؟ یا مثلا روس‌ها که شبه جزیره کریمه رو ضمیمه خاک خودشون کردن، یا حتی ایران هم مثال می‌زنن که در 1340 حاکمیت جزایر به اصطلاح تومبو بزرگ و کوچک و ابو موسا رو دوباره در دست گرفته. آیا مثلا به همین دلایلی که گفتم نمیشه قره‌باغ دوباره به ایران برگرده؟ من سعی میکنم در پایان این قسمت با ارائه یه تصویر مختصر از ژئوپلیتیک پیچیده قفقاز نظر پیشنهاد دهندگان چنین راهکارهایی رو به پیچیدگی و بحران ژئوپلیتیکی منطقه حساس اوراسیا جلب بکنم. عهدنامه ترکمانچای. ترکمانچای یکی از شهرهای قدیمی و تاریخی ایران در شهرستان میان است توی آذربایجان شرقی. این شهر در 37 کیلومتری جاده میان تبریز و با به اصطلاح 8 کیلومتر فاصله در کنار جاده ابریشم قدیم واقع شده. زبان مردمش هم طبیعیست ترکی آذربایجانی. پس از پیمان نامه گلستان دور دوم جنگ های ایران روس آغاز شد. این دور مهمترین جبهه جنگ منطقه گنجه بود که سپاه ایران به فرماندهی عباس میرزا تو این منطقه سنگرگیری کرد. به دلیل یه سری آشفتگی ها در بین نیروهای ایران، عباس میرزا بیشتر تمایل داشت که جنگی نشه و صلحی اتفاق بیفته یا حداقل آتش بس، ولی از قرار موفق نشد و یک درگیری وسیع که دامنش تا ترکمنچای کشیده شد نتونست جلوی ارتش روسو بگیره و مجبور به پذیرش شرایط صلحی شد که روس‌ها بهش تعمیل کردن. این عهدنامه هم به رسم سیاست‌های پیچیده انگلیسی‌ها در ایران با میانجیگری دولت انگلستان منعقد شد. بر اساس این عهدنامه ولایات ایروان و نخجوان به روسیه واگذار شد. حق کشتیرانی در دریای خزر به روسا واگذار شد دوباره. دولت روسیه عباس میرزا رو به عنوان ولیعهد به رسمیت شناخت و بر اساس قرارداد ترکمانچای روسا از حق کاپیتولاسیون در ایران برخوردار شدند. این حاکمیت و این رابطه ادامه داشت تا انقلاب اکتبر 1917 در روسیه. بعد از انقلاب اکتبر لنین رهبر انقلاب اکتبر شخصا در اعلامیه‌ای که در 14 دسامبر 1917 امضا کرد، قرارداد 1907 روسیه و انگلیس رو که ایران رو به دو منطقه نفوذ روس و انگلیس تقسیم می‌کرد فاقد اعتبار دونست. ولی دولت وقت ایران که گویا بازم یه جورایی دچار سرگیجه سیاسی شده بود فرصت رو از دست داد و مسئله قراردادهای گلستان و ترکمنچای رو اصلا مطرح نکرد. شاید نظر دوستانی که در رسانه‌های اینترنتی مسئله الحاق رو مطرح میکنن میتونست در سال 1917 از نوع اعتبار و امکان تحقق برخوردار باشه این ادعاها. مطمئن نیستم البته. البته اینم بگم که دولت سمسام السلطنه یه اقداماتی رو اعلام کرد ولی پیگیرش نشد. من در پادکست شماره 20 به طور مختصری به علایق ژئوپلیتیکی و استراتژیک روسیه به قفقاز اشاره داشتم. اگه اجازه بدین قبل از جمع‌بندی نهایی از اون چی که به عنوان بازی بزرگ معروفه نگاهی به بحران ژئوپلیتیکی قفقاز بندازیم که ضمن خوندن دست این دو بازیگر یعنی روس و انگلیس با بازیگران جدید هم آشنا بشیم که به طور غیر مستقیم به کسانی که نوستالژی الحاق مجدد رو مطرح میکنن امکان آشنایی بیشتر به پیچیدگی این منطقه پیدا بکنن، بخصوص کسانی که به طور مشخص الحاق آذربایجان رو مطرح میکنن که البته در دو کمپ متفاوت هستن. کمپ اونایی که میخوان دست رو به بدن وصل کنن و کمپ اونایی که میخوان بدن رو به دست وصل کنن. اینو من به نوعی به شیوه خودم گفتم ولی اصلش از قرار این حیدر علیوف بوده. البته من شک دارم به این قضیه ولی اینجوری معروفه که در خصوص الحاق اینجوری گفته. نقل منسوب به علیوف این بوده: کسانی که آن را مطرح میکنند دیوانند، چون دست باید به بدن ملحق شود نه بالعکس. هیدر علیف، پدر الهام علیف، از سال 1941 تا سال 2003 در پست‌های متفاوتی هم از امنیتی و حزبی و دولتی و غیره بود. مثلا سال 1969 دبیر کل حزب کمونیست آذربایجان بود. 1980 عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی بود و یکی از رهبران اتحاد جماهیر شوروی. یا مثلا از سال 1993 تا 2003 رئیس جمهور آذربایجان بود. از سال 2003 تا الان هم پسرش رئیس جمهوره. اگه این سالا رو یه جوری جمع بکنیم چیزی حدود 80 سال امورات آذربایجان قفقاز دست این خانواده است. فقط بگذاریم برگردیم قفقاز و بحران ژئوپلیتیکیش. بحران ژئوپلیتیکی چیه اصلا؟ به کوتاه ترین تعریف اینو میشه گفت میان به اصطلاح طرفین درگیر در جنگ، دعوا، نزاع، هرچی درباره ارزش‌ها و منافع ملی مورد اختلاف، رقابت و درگیری‌های شدید وجود داشته باشه، این نوع درگیری رو که مبنای ارزشی و منافع ملی داره بحران ژئوپلیتیکی بهش میگن. نمونه‌ای هست در دنیا، حتی امروز هم بحران موجوده، مثل کشمیر و مسئله یه جورایی میشه مسئله باسک اسپانیا رو مطرح، یا همین قره‌باغ. آذربایجان معتقده که مسئله قره‌باغ در چارچوب مرزهای رسمی آذربایجان قابل طرحه، به این مفهوم که مسائل باید از طریق ارامنه و آذری‌های مقیم منطقه حل بشه. اما نگاه ارمنستان یه جورایی فرق میکنه، گرایش الهاق محور بین اونا قابل مشاهده است. اینایی که گفتم صاحبان یا بازیگران اصلی دعوان. یه گروه دیگه از بازیگران هستن که بازیگران پیرامون این مشکل هستن، مثل روسیه، ترکیه و ایران. طبیعیه که روسیه دست بالا رو داره و در ایجاد و تداوم اون هم یه جورایی نقش مستقیم داره. ترکیه علاوه بر جغرافیا، به خاطر اشتراکات تاریخی و فرهنگی از این بحران تأثیر میگیره و بر اون تأثیر میذاره و در درگیری‌های اخیر کاملا جانب آذربایجان رو گرفت و به کدورت تاریخی خودش با ارامنه بیشتر دامن زد. ایران علاوه بر اشتراکات تاریخی و فرهنگی مجاورت جغرافیایی مستقیم داره. اینو بگم، ایران همیشه از تمامیت ارضی آذربایجان حمایت کرده، اما یه اما داره اینجا، اما به خاطر ملاحظات سیاسی ژئوپلیتیک سیاست‌هایی رو که اتخاذ کرده لزوماً به نفع جمهوری آذربایجان نبوده، نه اینکه نمیخواسته باشه، چون یک نگاه دیگه‌ای به ژئوپلیتیک و منطقه داره. صرفا به این خاطر ارجحیت سیاسی ایران در این بحران عمدتاً مقابله با نفوذ غرب و اسرائیل در منطقه است. دو بازیگر فرامنطقه‌ای هم در این بحران حضور دارند، آمریکا و اروپا. آمریکا به عنوان یک بازیگر کلیدی به فکر پیشبرد منافع استراتژیک خودشه، به این معنا که با حضورش میخواد در وهله اول با نفوذ روسیه مقابله کنه و نوعی هم رقابت با اروپا داشته باشه. برای پیشبرد این سیاست یه جور بازی کدر یا غیر شفاف و دوگانه در منطقه داره. از طرفی از آذربایجان حمایت میکنه، ولی با توجه به مسیحی بودن ارامنه و نفوذ بسیار زیاد مسیحی‌ها در به اصطلاح جامعه آمریکا، کاملا به نفع ارامنه موضع میگیرن. اروپا هم قفقاز جنوبی رو بخشی از اروپا یا همسایه‌اش میدونه. با این حال اروپا هم به خاطر قدرت مانور لابی ارمنی در فرانسه موضع شفافی نداره. با وجود چنین معادلات پیچیده‌ای، بحران ژئوپلیتیکی موجود یه جورایی پیچیده تر میشه. ترکیه میخواست با استفاده از اشتراکات فرهنگی تاریخی بعد از سقوط اتحاد شوروی خلای اتحاد شوروی رو پر کنه. این ابتدا برنامهش بود. آمریکا هم ازش پشتیبانی میکرد. با برنامه اقتصاد و تجارت وارد شد. با این بازی آشنایی دارید که در گذشته همینطوری بود. برادران شرلی با اقتصاد و تجارت وارد شده بودن و میبینیم که ختم شد به کمک‌های نظامی و مستشاری. همطور که میدونید این یه جور میشه گفت روی کرده کاملا نوعیه که امکان پرداختن به اون تو این پادکست یه جایی وجود نداره، باید یه جای دیگه در مورد حرف زد. ایران قفقاز جنوبی رو منطقه امنیتی خودش میدونه، برای همینه که اون سیاست ها به نوعی به نفع آذربایجان نمیشه و دامن زدن بر ملیگرایی و پافشاری اقلیت ها بر استقلال طلبی رو یه تهدید منطقه ای ارزیابی میکنه. روسیه اما قفقاز جنوبی رو آخرین سنگر خودش برای توسعه طلبی غرب میدونه. برای همینم روی کردشون طبیعتاً به خاطر وضع ژئوپلیتیکی که دارن و حضور و نفوذ بیش از 200 سالشون در اونجا باعث شده یک جورایی یک روی کرده یک جانب گرایانه داشته باشن. برای اینکه اونا این منطقه رو حیات خلوت خودشون میدونن و دخالت دیگران حتی ایران رو نوعی تضعیف قدرت خودشون تفسیر میکنن یا شاید تحقیر. روسیه میخواد با نادیده گرفتن همه خودش به تنهایی امنیت و قفقاز به دست بگیره، که این برمیگرده به اون وصیت معروف پتر کبیر و باقی قضایای بعد از دو جنگ اول و دوم جهان. در میان بازیگران بیرونی آمریکا به عنوان یکی از قدرت‌های برتر جهان دست بالاتری در قفقاز داره. در حقیقت سیاست آمریکا رو میشه اینجور فهمید که در دوران جنگ سرد این سیاست بر اساس تئوری جورج کنان یا همون دکترین مهار به کار بسته میشد. حالا توسعه جایگزین اون شده. توسعه جایگزین مهار شده. طبیعی هدف هر دو تا سیاست گسترش قدرت و نفوذ در اوراسیا بوده و هست. آمریکا در سال 97 میلادی حوزه دریای خزر رو حوزه منافع راهبردی خودش اعلام کرده. طبیعیه که تمام تلاشش رو گذاشته به گسترش نفوذش در منطقه. مثلا همین بحران قره‌باغ، این بحران در جای اتفاق افتاده که بخشی از هارتلند، فراموش نکنید، و از نظر ژئوستراتژیک اهمیت ویژه‌ای برای غرب از گذشته داشته و همین امروز هم داره. امروز منتها به سرکرده ای آمریکا. و طبیعی روس ها بزرگترین رقیب ژئوستراتژیکشون نقش عمده ای در این بحران داره، یعنی بحران غربو. خب پس طبیعیه که اونا اینجا باشن. اینجا یعنی قفقاز محل برخورد دو فلسفه و دو تا داکترین اساسیه. یکیش اوراسیا گرایی روسا، یکیش هم هژمونی طلبی آمریکا. اوراسیا گرایی برای روسها یعنی انسجام کشورهای جغرافیای پساشوروی. برای همین مسکو حتی از نفوذ ایران، شریک تاکتیکیش در منطقه، در شطرنج ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی راضی نیست. همونطور که قبلا عرض کردم، قفقاز جنوبی اهمیت استراتژیک داشته و داره و از اوایل قرن 18 به اون به عنوان دروازه خاورمیانه و خط مقدم استراتژی نظامی سیاسی نگاه میشه از جانب روسا. بحران قره‌باغ مهمترین مرکز بحران ژئوپلیتیکی قفقازه و بعد از این همه ویرانی و مرگ باز هم احتمال جنگ تمام عیاری دیگه ای وجود داره. بحران ژئوپلیتیکی همینجا ختم نمیشه. اون چی که خواب استراتژیست های روس رو آشفته میکنه، تمایل گرجستان و آذربایجان به پیوستن به ناتوه. شاید بشه گفت امکان مستقیم این الحاق در آینده نزدیک وجود نداشته باشه، ولی بعد از جنگ سال 2020 قره‌باغ، یعنی همین سپتامبر گذشته، میشه گفت این رابطه با ناتو با یک حلقه واسط یعنی ترکیه یک گام به جلو رفته. روابط ایران و کشورهای اروپایی از قرن 18 به این ور فراز و نشیبایی گوناگونی داشته، ولی به طور کلی به صورت تاکتیکی در مقاطعی با ایران همراهی کردن، ولی از نظر استراتژیکی منافع و سیاست‌هاشون رو در جهت دخالت در امور ایران قرار دادن. مثلا سیاست انگلیسی‌ها در زمان صفوی در بیرون کردن پرتغالی از خلیج فارس با ایران همپوشانی داشت با سیاست ایران، ولی در عصر قاجاریه با تضعیف ایران در افغانستان و خلیج فارس سعی در دور نگه داشتن ایران از منافعش در هندوستان کرده. انگلیسی‌ها با بازگذاشتن کنترل شده دست روس‌ها در ایران سعی کردن خرس‌ها رو از آب‌های گرم خلیج فارس محروم کنند. خلاصه این که استراتژی بریتانیا در بازی بزرگ این میشه که در خلال جنگ ایران و روس تا نتونه هوس حمله به هندوستان داشته باشه. جالب اینه که ایران رو در حدی ضعیف نگه داشته که تسلیم روسیه هم نشه و به این منظور با پادرمیانی و نوشتن متون عهدنامه‌های گلستان و ترکمنچای، متونی که اون جوری نوشته شده بود که این استراتژی موفق بشه که شد.